آن مهدی ارسلان در اداره سرحدبانی زیر نظارت طالبان در 5 ناحیه دروازه افغانستان مقام داشت ولی حالا به ناحیه خواهانی این کشور رفته است. خواهان در روبروی ناحیه شمس‌الدین شاهین نقطه نظارت دشوار در سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان جایگیر است. طالبان حضور جنگجویان تاجیک و مقام گرفتن آنها را در حکومتشان تصدیق یارد نمی کنند، اما با تأکید می گویند که هیچ خطری از خاک افغانستان و تاجیکستان تهدید نخواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیوی آزادی گفت حکومت تاجیکستان نباید از نوشته در کوهپایه یا حرکت گروه های ناشناس نگرانی کند و بهتر است در این باره رسمی مراجعه کند.
که کدام پاسگاه نام نوشته شده باشه، به نظر ما کدام کسی هست که در میان سوء استفاده میکنه یا تشویشایی را به بار میره. از اون لحاظ هم باید از حکومت تاجیکستان میخوام که با حکومت ما رسمی وارد گفتگو باشه، وارد تماس باشه.
تاجیکستان حکومت طالبان را در افغانستان اعتراف نمیکند و تا کنون به مانند کشورهای دیگری آسیای مرکزی با آنها همکاری نکرده است. کارشناسان به این نظرند که طالبان اویغورهای زیر پایگرد چین، ازبکهای عضو حرکت اسلامی ازبکستان و تاجیکان عضو سازمان ممنوع انصار الله را به خاطر فشار به این کشورها نگه می‌دارند. پس از آغاز همکاری چین با این گروه، طالبان جنگجویان اویغور را از شمال به جنوب بردند. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر تاجیک می‌گوید ازبکستان، ترکمنستان و چین مسئله های اقتصادی را دیده ایستادند و اگر مناسبت زیچه میان این کشورها شود، شاید مسئله استرداد این افراد را به میان گذارند. او افزود
مسئله های اقتصادی را دیده ایستادند و اگر مناسبت زیچ بین این کشورها شود، خب بعد از اون من فکر میکنم که آنها مسئله استرداد این تروریستان را مثلا به میان میگذارند. آنها باز پس نمیگردانند آنها رو تا آن که بین تاجیکستان و افغانستان امارات میگویند مناسبت خوب شود.
تاجیکستان ماهی آگوست سال گذشته بعد سری کار آمدن طالبان اعلان کرد که حکومت این گروه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسد. مقامات تاجیکستان آشکارا از جبهه مقاومت ملی که رزمندگان در پنشهر و بغلان زیر طالبان میجنگند پشتیبانی میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت‌های سال گذشته گفته بود تاجیکان 47% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند و باید در حکومت نو جایگاهی شایسته داشته باشند. طالبان حکومتشان را همشمول یا فراگیر می‌دانند، ولی جابجا کردن جنگجویان تاجیک در مرز افغانستان و تاجیکستان ظاهرا اختلاف نظر میان کابل و دوشنبه را به زودی عادی کردنی نیست.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
یک ساکن 68 ساله راشقلعه ولایت بدخشان از جانب ریاست کارهای داخلی در خاروغ با گمان پنهان داشتن تفنگ شکاری به پرسش دعوت شده، ولی همان روز از بنای مقامات جسدش را به نزدیکانش می سپارند. سبب مرگ او را نزدیکانش نمی دانند و مقامات انتظامی هم شرح نمی دهند و به زنگ های ما پاسخ ندادند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندان عبدالرحیم گلوبوفی 68 ساله ساکن دهه بیدیز راشقلعه 8 ایول در صحبت کتبی به رادیو آزادی گفتند که جسد او را یک روز قبل 7 ایول به خاک سپاریدند. نزدیکان عبدالرحیم میگویند وقتی جسد را به آنها دادند به سوالهای ما برای چی فوتیده است هیچ پاسخی ندادند و تاکید کردند که به خبرنگاران گپ نزنند و آوازه نکنند. او را روز 6 ایول همراه پسرش مطلب برای نگاه داشتن تفنگ شکاری به بازپرسی برده بودند. بعد فوتی پدرش او را برای 2 روز اجازه دادند که در مراسم دفن اشتراک کند و باز به بازداشتگاه برگردد. میگویند نزدیکان عبدالرحیم. آنها میگویند در وقت بازپرسی در چی شرایط عبدالرحیم جان داده است معلوم نیست و سلامت بود و هیچ شکایتی نداشت. ساکنان راشقلعه و خاروغ میگویند با وجود انجام یافتن عملیات مقامات هنوزم بازداشت و تعقیب ادامه دارد. در اوایل هفته روان در شهر خاروغ یک شاعر و نواربردار مستقل را برای همکاری با کمیسیه 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را به 11 سال زندان محکوم کردند. پیوندان میسر صدان شایف مشهور به میسر کویسانی روز 5 ایول گفتند دادگاه او را به خیانت به دولت گناهگار دانست، ولی شکایت نمی کنند چون توان مبارزه را ندارند. در مرافع گفتند او گویا جلسه های کمیسیه 44 را به نوار گرفته در اینترنت پهن کرده است. گفتند با نظر داشت چند مسئله مهلت حبسش را کمتر کردند، او را روز 25 میلیون به پایتخت بردند، گفت یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی. هفته گذشته دادگاه شهر دوشنبه دو عضو کمیسیه 44 خوجمری پیرنظرو و شفتالو بیگ دولتوف را به 18 سالی زندان محکوم کرد. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختاری کویسانی بدخشان روز 3 ایون از خاروق به رادیو آزادی گفت آنها به تشکیل گردی همایی بی اجازه گناهگار شدند. معلوم نیست در پروندهشان تنها این نکته ذکر شده است یا اتهام‌های دیگر نیز بوده است. کمیسیه 44 را در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. 6 عضو آن شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته حادثه های ماه نوامبر سال گذشته را در خاروغ تحقیق می‌کرد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد از آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابیکوف یک ساکن راشقلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد از آن برخاست 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند.
هفته گذشته پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره برابری و برهم دادن همه گونه شکل های تبعیض را قبول کرد که بر اساس آن هر نفری که مورد تبعیض قرار می گیرد حق دارد به دادگاه و نهادهای دیگر برای حفظ حقوقش شکایت کند. همچنین بر اساس این لایحه قانون چنین افراد می توانند برای ضرری که در نتیجه تبعیض رسانیده شده است جبران طلب کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. زرینا اسم شرطی جوان زن 37 ساله است که 10 سال پیش به ویروس نورسایی مسئولیت بدن آلوده شد و میگوید این همه سالها مجبور است رنج و عذاب زیادی را تحمل کند. این ساکن شهری وحدت بر رادیوی آزادی نقل کرد که بیماری را از شوهر معتادش گرفت که ظاهرا از روسیه گرفتار ویروس شده بود. بعد آنکه دو طفل در بطنش فوتید از شوهر جدا شد و به خانه والدین برگشت. میگوید بازگشت به خانه پدر با ویروس ویچ آسان نبود، اما بدتر از این روزهایی را دید که تصور نمیکرد. وی میگوید حیات برای او به یک امتحان تبدیل شده است که همه روزه باید تبعیض و تحقیر را در برابر خود تحمل کند. سازمانهای اجتماعی میگویند اگر تبعیض گرفتاران ادامه کند آنها را به پنهانکاری میبرد که عاقبت آن برای خود بیماران و جامعه خطرناک است. از جمله نظارت و ثبت و درمان بیماران و جلوگیری از گسترش ویروس را مشکل تر میکند. هفته گذشته پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره برابری و برهم دادن همه گونه شکل های تبعیض را قبول کرد که بر اساس آن هر نفری که مورد تبعیض قرار میگیرد حق دارد به دادگاه و نهادهای دیگر شکایت کند. هرچند در حالتهای جداگانه در قانونگذاری کشور مجازات برای تبعیض کننده ها پیش بینی شده است، اما هنوز در طرح نوی قانون حجم ضرر و هم مهلت جزا برای این گروه آدمان معین نشده است. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان که از این طرح آگاهی دارد در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
پارلمان تصدیق کرد اگر لازم بدن این مفهوم همین ضرورت یعنی کار کردن، بعد معیارهای اجرای همینا دیده می شود در خلاط رو استفاده می شود، این حکومت معین میکند. نرخ و جریمه و دیگر شد بود در اساس اون کودسی چی بود اون معین میکنند و تصدیق میکنند حکومت خودش.
برخی حامیان حقوق در تاجیکستان خبر قبول قانون مخصوص مبارزه با تبعیض را استقبال کردند. از جمله به گفته دلربا صمدوه رهبر دفتر سازمان آزادی های شهروندی، این یک قدم دیگر برای رعایت برابر حقوقی در کشور است.
مهم همین که وقتی که قانون قبول شد باید که در عمل تطبیق شود، یعنی تطبیق شود باید که سخت‌تر گیرند. اگر بغیر از همین قانون با دیگه خیل پلینوم سیدی اولی قبول می شود در باره پرونده ها، البته حساب همه سودیه ها یخل نظر کنند قانون و تجربه یخل شود. دویومش بغیر از تجربه همه مهمیتش همین می شود که اگر همه گروه های آسیب پذیر گیرند، مثلا شخصانی که موادهای مخدر استعمال میکنند، زنهایی که مثلا فروشهی که تیز مشغول هستند، همه گروه های آسیب پذیری که ما اکثریت وقت چشم ما میپوشیم و اکثریت وقت آنها قصد ویران میشه، همون گروه های آسیب پذیری نظر بگیرسته اگر قانون تطبیق شود نسبتشان. بعد قانون گفتم که قانونی بهترین میشد.
اخیراً شیوان میلالی گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود به تاجیکستان توصیه داد نسبت قربانیان قاچاق انسان، اقلیت‌های جنسی، گرفتاران ویچ، نابرابری جنسی و معلولان چوره های فوری اندیشیده به آنها کمک کند تا با تبعیض روبرو نشوند. این گزارشگر خاص سازمان ملل متحد که آخر سال گذشته به تاجیکستان آمده بود و خلاصه‌اش را 8 ایون امسال نشر کرد، گفته است حالت هایی هست که افرادی مشغول به عمل های فحشا در تاجیکستان هنگام معاشرت با پلیس و کارمندان صحه طب با تبعیض روبرو می شوند. همچنین تبعیض و تمغه گذاری اجتماعی دسترسی به خدمت رسانی طبی را برای قربانیان قاچاق انسان و اقلیت های جنسی محدود می کند. این در حالی است که اقلیت های جنسی در جامعه سنتی تاجیکستان از افراد آسیب پذیر به شمار می روند و از این رو از افشای هویت خود می هراسند و تنها به سازمان های حامی حقوق از روزگار خود می گویند. در گزارش های دیگر سازمان های حامی حقوق انسان از فشار بالای نمایندگان اقلیت های جنسی در تاجیکستان نیز انتقاد می شود. از جمله خبری از جانب ساختارهای انتظامی روی خط شدن ده ها اعضای جامعه اقلیت های جنسی مورد نگرانی فعالان شده بود. به ایده های آنها در تاجیکستان حقوق اقلیت‌های قومی به مثل لولی ها نیز نقض می شود. از جمله گفته می شود که کودکان لولی از تحصیل دور می مانند و حکومت اقدام جدی نمی اندیشد. کارشناسان بین المللی و محلی بر اینند که از میان بردن تبعیض علیه همه گونه افراد آسیب پذیر میتواند آنها را به زندگی معمولی بازگرداند و هم رعایت حقوق آنها را در کشورهای دموکراتیک به نمایش گذارد. از سوی دیگر این کارشناسان نقش جامعه شهروندی و مقامات محلی را برای از بین بردن تبعیض و داغگذاری در جامعه تاجیکستان خیلی مهم ارزیابی میکنند. در طرح نو قانون مخصوص مبارزه با تبعیض نیز جلب مقامات دولتی و محلی و اتحادیه‌های جمعیتی برای از بین بردن تبعیض تاکید شده است. آلوزرینا قهرمانی گزارش ما امیدوار است طرح نو قانون مذکور میتواند از حق او و هم تقدیرانش و افراد آسیب پذیر در جامعه حمایت کند و آنها توانند برابر با افراد دیگر کار و زندگی معمولی خویش را ادامه دهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
از طرف کی یا کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرموندن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت هایم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برای از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که پن ترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوم بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگی مردم ممکن بزرگتر از که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرید آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفون هم میرو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چیز دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دارن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار، بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم میگفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بینویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی می
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودند عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. مسافه نخور مسافه، جو هوا که بد نیست.